داره تولید میکنه میفرسته داخل کشور و یک واحد تولیدی باید در داخل کشور همون کالا رو تولید بکنه و معافیت رو هم بده. یعنی شما رقابت رو به جای اینکه ببرید بیرون آوردید داخل کشور. کشورهای دنیا با ایجاد زیرساخت برای خودشون در مناطق آزاد درآمدهایی ایجاد میکنن که اصلا این معافیت مالیاتی هیچه. من میگم اصلا بیاید معافیت مالیاتی کنید 100 سال نه 20 سال، بیاید بکنیدش 100 سال ولی بدید به واحد تولیدی که داره صادرات میکنه برای کشور، به واحد تولیدی بدید که آمده به اون ماهیت مناطق آزاد رو داره ایجاد میکنه، نه به اون کسی که داره کالاش رو تولید میکنه و میفرسته سرزمین اصلی.
بسیار خوب آقای کریمی، صحبت‌های آقای رحمان سادات نجفی رو هم بشنویم. آقای سادات نجفی سلام.
بنده هم عرض میکنم خدمت جنابالی و همینطور مهمانان محترم برنامه‌تون و شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
صحبت های مهمانان عزیز رو شنیدید آقای سادات؟
من یه فقط قسمت آخر رو متاسفانه من رو خط نیومده بودم، قسمت آخر رو شنیدم.
بله بله.
من فقط عرض بکنم که ما اولا 32 سال 28 ساله که قانونی که گونگی اداره مناطق آزاد توسط مجلس چهارم در سال 1372 ابلاغ شده، مناطق آزاد کشور مناطق آزاد کشور
ولی تأسیس 68 بود.
بله بفرمایید.
مناطق آزاد نبود، حالا به هر صورت قانون مناطق آزاد سال 1372 ابلاغ شد.
اصلا مبنا رو 1375 میگیریم، 25 سال آقای سادات نجف.
بله حالا اگر اجازه بدین شما که فرمایش کردین ما وارد بحث شما نشدیم.
بله حتما حتما بفرمایید آقای سادات نجفی. ببینید
ما مناطق محروم و نقاط صفر مرزی و محروم رو تارگت کردیم، هدف گذاری کردیم به عنوان مناطق آزاد. بله. بدون ردیف بودجه دولتی و این مناطق تونستن با همین مشوقایی که در واقع طبق قانون ما دادیم بهش زیرساختاشون رو فراهم بکنن و امروز خیلی از مناطق آزاد کشور ما حتی کشورهای همسایه هم دارن بهش قفته میخورن. این که ما چه داده ایم و چه میستانیم و لطفاً در نظر بگیریم، ما چی دادیم به مناطق آزادمون؟
بله.
چه سرمایه گذاری در زیر ساختشون کردیم که حالا امروز ازشون انتظار داریم با جبل‌علی مقایسهشون کنیم؟ چرا فرض کنیم جزیره کیش رو با جزایر همجوار خودش مقایسه نمیکنیم؟ چرا جزیره قش ما با جزیره همجوار خودش که توسعه پیدا نکرده مقایسه نمیکنیم؟ اونجا منطقه آزاد نبوده، اینجا منطقه آزاد بوده. چرا اونا توسعه پیدا نکردن؟ بنده 36 سال تو این جزیره کیش دارم زندگی میکنم، زمانی که اومدیم اینجا بجز یه زیرساخت حداقلی که خانواده سلطنتی پهلوی اینجا برای تفریح خودشون درست کرده بودن چیزی دیگه نداشته، همه در اوج محرومیت داشتن زندگی میکردن، هیچ امکاناتی هم وجود نداشت. امروز ببخشید پیشانی در واقع کشور هست به عنوان یه منطقه گردشگری که آقای جمالی داشتن اشاره میفرمودن. به هر صورت امروز قوانینی که در مجلس شورای اسلامی داره تصویب میشه دقیقا میخه تابوت مناطق آزاد دارن میکوبن. از مناطق آزاد دیگه چیزی جز اسم باقی نمیمونه. ما یه بار خدمت آقای پور ابراهیمی رسیدیم مجلس شورای اسلامی، ازشون خواهش کردیم آقا ما به عنوان فعال اقتصادی این آزادگی رو داریم، 6 ماه 1 سال اصلا به صورت آزمایشی تمام مناطق آزاد رو تعطیل کنیم، شاید مشکلات کشور حل شد. اگر مشکلات کشور حل شد مشکل پیدا شده، یعنی مشکل مناطق آزاد هستن. بله. اگر حل نشد برادر من اجازه بدیم مناطق آزاد قوانینش که قوانین بسیار مترقی هست، قوانینی که بسیار حکیمانه تقنین شده، یکی از قوانینی که بعد از انقلاب واقعا در مجلس تقنین شده و بسیار مترقی هست و باید بهش افتخار کرد همین قانون چگونگی اداره مناطق آزاد هست. ولی امروز ما متاسفانه اصلا عهد و پیمان خودمونم فراموش کردیم، اون عفو بالعقود رو فراموش کردیم، امروز داریم پیمان شکنی میکنیم. بله. داریم زیرش میزنیم، دبه میکنیم. شرعاً آقا درسته، من خدمت آیت الله عرافی اینجا تو کیش بودن خدمتشون رسیدم همین مطالب رو عرض کردم، سوال شرعی پرسیدم ازشون، گفتم شما بفرمایید این درسته؟ بنده که 28 سال پیش 30 سال پیش به قول ایشون 32 سال پیش به واسطه این قانون بلند شدم اومدم اینجا سرمایه گذاری کردم، با این عهد و پیمان اومدم که سب، چون حضرت امام گفتن که میثاق بین ملت و حاکمیت قانون اساسیه.
بله.
میثاق بین سرمایه گذارانی که در مناطق آزاد سرمایه گذاری کردن جز قانونی که گونیگه داره مناطق آزاده، در ماده 35 برنامه 4 توسعه، در ماده 112 برنامه 5 توسعه، در ماده 65 احکام دائمی در بند 11 سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری تو سیاست اقتصاد مقاومتی همه اینا تاکید شده و توصیه عملی مدیران مناطق آزاد و اینکه مناطق آزاد بر اساس قوانین خاص خودشون اداره میشن.
سپاسگزارم.
امروز چه جوری ما داریم قانون مالیات رو میایم تصریح میدیم؟
آقای سعادت نجفی رو خط تلفنی برنامه باشید، با شما باز هم گفتگو خواهیم کرد. به اتفاق مهمانان عزیز یک آیتم رو با هم دیگه میشنویم، برمیگردیم گفتگو رو با هم دیگه ادامه میدیم.
فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد نیازمند توجه بیشتر ارکان دولتی و نیز مساعدت‌ها و تسهیلات قانونی است، چرا که این مناطق عمدتاً در حاشیه مرزها واقع شدند و از منظر جغرافیایی جذابیتی برای فعالان اقتصادی نداشته و رونق کسب و کارها در این مناطق نیازمند تخصیص مشوق‌های مالی و اقتصادی خواهد بود. یکی از این مشوق‌های اقتصادی حذف مالیات ارزش افزوده کالاها و خدمات در محدوده مناطق آزاد است که با حذف این نوع مالیات قیمت نهایی محصول ارائه شده نسبت به سرزمین اصلی کاسته خواهد شد. همواره کاهش هزینه نهایی مصرف کننده در مناطق آزاد مورد توجه قانونگذار بوده است و در ماده 52 قانون مالیات ارزش افزوده قانون مناطق آزاد از شمول قانون مالیات ارزش افزوده مستثنا شده است و با عنایت به تبصره یک قانون نحوه اداره مناطق آزاد میتوان این گونه استنتاج کرد که فعالان اقتصادی در مناطق آزاد از پرداخت مالیات ارزش افزوده مستثنا شدند. مناطق آزاد تابع قوانین خاصی هستند و بر کسی پوشیده نیست که این مناطق با بهره‌گیری از مزایای نظیر معافیت‌های مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی و نبود بوروکراسی‌های زائد شکل می‌گیرند. حال در لایحه بودجه سال 1401 پیش‌بینی شده است که مناطق آزاد تجاری صنعتی مشابه سرزمین اصلی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شود که با تأکید کمیسیون تلفیق نیز مواجه گردیده است. با تصویب این بند، اصلی ترین و مهمترین جلوه مزیت و تمایز مناطق آزاد رنگ باخته و این یکی از دلایلی است که موجب می شود سرمایه گذار و نیروی کار رغبت خود را به منظور شروع یا ادامه کسب و کار در این مناطق از دست بدهد. سعید محمد، دبیر شورای عالی مناطق آزاد، در مورد پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در این مناطق چنین میگوید:
من امروز هم در جمع فعالان اقتصادی گفتم این هم خلاف قانون هست، هم خلاف شرع هست. وقتی شما به یک کسی قول میدید که بنده 20 سال معافیت مالیاتی به شما میدم و ایشون بر این اساس میاد اینجا فعالیت اقتصادی شروع میکنه.
بیشک تصویب این موارد که در تدوین و نگارش آن به اسناد بالادستی و قوانین خاص و مادر توجه نشده است، باعث هدر رفت بخشی از منابع کشور شده و رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال را با مشکل مواجه خواهد نمود و اینگونه به نظر می رسد که با شعار سال جاری یعنی تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها نیز در تعارض باشد.
سپاسگزارم از سرکار خانم شیوا ملکی که این آیتم رو برای برنامه امروز آماده کردن. آقای کریمی شما
بله. با اجازه تو من
می‌خواستم آمارایی که دیدید می‌خواستم یه اصلاحی بهش بزنم.
بفرمایید. البته من آمارا رو از خود سایت دبیرخانه شورای مناطق آزاد
عرض می‌کنم خدمتتون. در مورد صادرات که فرمودید، بیش از 40% از صادرات کشور همین الان ده هم در سال جاری هم سال گذشته از طریق مناطق آزاد و مناطق
اینو نفرمایید جناب آقای جمالی، شما مناطق ویژه رو به مناطق آزاد نچسبونید.
آقای چرا نچسبونید؟ من معاون اقتصادی مناطق
بله
آزاد و ویژه
شما هستید، ولی ببینید ما من احساسم بر این آقای جمالی، من دیگه سکوت میکنم. شما، من و شما هر دو دلسوز مناطق آزادی، شما به دنبال اینید که مناطق آزاد رشد بکنن.
بندم به دنبال آمار
بندم به دنبال اینم که مناطق آزاد رشد پیدا کنن. مناطق ویژه شما میدونید که خیلی فرق میکنه
جناب. حال زیر مجموعه دبیرخانه
است. زیر مجموعه دبیرخانه است ولی صادرات مناطق آزاد رو نگذارید
شما کنار مناطق ویژه. فقط یک کلیه
یه تقسیم زمان بکنیم که برای که بهتر متوجه بشیم، چون الان صحبت‌های همدیگر متوجه نمی‌شیم. آقای جمالی
مناطق آزاد و مناطق ویژه هر دو در دنیا ترماش فقط فرق میکنه. مناطق محصور شده گمرکی، بنادر محصور شده، مناطق پردازش صادرات، مناطق ویژه اقتصادی، مناطق آزاد،
بنادر
خشک، همه اینها مفاهیمی هست که دولت ها میان یه سری مزایایی براشون قائل میشن که بتونن نقش ایفا بکنن در حوزه اقتصادی کشور. حالا در ایران ما گفتیم آقا مناطق ویژه و مناطق آزاد، هر دو اینها کارکردشون چیه؟ افزایش تولید، صادرات، سرمایه گذاری، اشتغال، اینا هدفهای اصلیشونن. در این چهار اهداف چهارگانه که اینا با هم تفاوت نمی کنه. بنده عرض میکنم جناب آقای کریمی، بیش از 40% صادرات کشور از طریق مناطق آزاد و مناطق
حالا همین رو تفکیک کنید، همین رو تفکیک کنید، چند درصدش آزاد، چند درصدش ویژه؟
تفکیک هم شما مثلا... کل مناطق آزاد ما کمتر از 1% سرزمین اصلیه از نظر خاک، از نظر بودجه که اختصاص داده بشه بهش صفر. شما در بودجه کلی کشور هیچ گونه اجازه بدید بلد. هیچ گونه منبعی برای بلد. این مناطق در نظر نگرفتید.
8000 میلیارد تومان فقط در سال 1400
از سال 97 شما اجازه صادرات رو از مناطق گرفتید. شما اومدید تمام قوانین و مقررات رو
صادرات رو
بله شما اومدید ثبت سفارش رو توی مناطق راه اندازی کردید.
اون که به خاطر مسائل ارضی بود.
همین دیدید
شما که
به خاطر مسائل ارضیه.
این به خاطر کسری بودجه دولت صادرات ثبت سفارش یه بازه زمانی به دلیل مسائل ارضی کشور بوده. من فقط یک سوال از شما میپرسم آقای جمالی،
اجازه ندارن الان کلیه قواعد و مقررات مربوط به صادرات و واردات سرزمین اصلی رو تسری دادن به مناطق آزاد. مگه من میتونم الان من 6 تا مثال برات میزنم. ما برنج وارد کردیم تو چاهبار میخوایم صادر بکنیم، اجازه نمیدن.
یعنی در واقع ری اکسپورت بکنیم. فکر کنم یکی از تکالیف قانونیه مناطق آزاد.
نه ممنوعه. اصلا واردات میگن آقا ممنوعه، توی این 4 ماه وارد نکن. گردو وارد کردیم، آوردیم، تبدیل به مغزشو در آوردیم، مغزشو میخوایم صادر بکنیم، میگن صادر نکنید. کره میخوایم صادر بکنیم از عرس، میگن آقا کره صادر نکنید چون شیرش از داخل بوده. میخوایم فلفل و الان بزرگترین گلخانه کشور ما تو عرس داریم، رفتیم میخوایم محصولات گلخونه کشاورزی رو صادر بکنیم، یهو وزارت جهاد کشاورزی گفته آقا اینا صادر نکن، گوجه فرنگی صادر نکن. بعد از من میپرسه که چرا صادر نمیکنی. خب صادر نمیکنم برای اینکه نمیذاری صادر کنم. به من مقررات صادرات واردات من آزاد کن، مقررات پولی رو آزاد کن برای من، بعد از من بخواه. ما اینو گفتیم، ما الان گفتیم، ما گفتیم آقای کریم گوش کن به ما، دو تا چیزو به ما بدید.
بله،
آزادی مبادلات تجاری، همون چیزی که تو ماده 14 قانون گفته، قانون چگونگی تشکیل مناطق آزاد، و ماده 8 قانون تشکیل مناطق ویژه اقتصادی. اینو به ما بدید، بگید آقا شما واردات و صادراتتون آزادید، عین قانون، هیچ گونه مانعی ندارید، آزادی مبادلات پولی رو هم به ما بدید.
بله.
بعد ما آثارش رو به شما میگیم چقدر صادرات میتونیم بکنیم. بله. نگه شما دست بقال ما رو بستی. بله. بعد میگی صادرات کن.
ببینید جناب که... اینجوری نیست. بله، نکاتی که جناب آقای جمالی میفرمایند از سال 1397 به دلیل مسائل مشکلات ارضی که برای کشور، به هر حال این مناطق آزاد هم جزء از مناطق کشورن، یه کشور جداگانه که نیستن.
پس نباید انتظار داشته باشی که
اجازه بدید. نه اجازه بدید. تا همون سال 1397 هم وضعیت به مراتب از این بدتره. یعنی اگر بنده آمارها رو اونجا برای شما بیارم، به مراتب وضعیت تا سال 1397 از این وضعیت کنونی بدتره. نکتهش اینجاست. من واقعا تعجب میکنم، همین قانون چگونگی اداره مناطق آزاده که به شما اومده وظایف ایجاد زیرساخت رو داده، همین قانونی که به شما اومده گفته شما باید خدمات عمومی انجام بدید، یعنی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد بدترین جزء بدترین قانونای کشوره. من تعجب میکنم این بزرگوار میفرمایند جزء قوانین مترقی است. خب همین قانون به شما گفته بیا برای مناطق آزادت زیرساخت ایجاد بکن، مگه اصلا خود مناطق آزاد باید زیرساخت ایجاد بکنه؟ الان یعنی ما این 8 منطقه
از کجا زیرساخت ایجاد
کنه؟ عرض میکنم الان 8 اصلا نباید ایجاد بشه. چرا شما باید مناطق آزاد ایجاد بکنید که اولا توان این که بخواید یک سرمایه گذار خارجی بیارید به کمک اون منطقه آزاد ایجاد بکنید، پس چرا مناطق آزادی دارید در کشور اضافه میکنید؟ یعنی 8 بنده اصلا همینجا دارم عرض میکنم که این مناطق آزادی که جدید داره تأسیس میشه بله. اگه قراره به واسطه همین قوانین جلو برن، شرایطی کشور به مراتب از این بدتر میشه. خب
قانونی که الان موجوده این هست، یعنی اگه نیاز به اصلاح داره اون بحثش متفاوته.
یعنی حتما نیاز به اصلاح داره. اصلا من
برادر من شما که جوش و جلا میزنید، فکر من مناطق محروم کشورت هم باش.
یه لحظه، اگر دولت در اگر جمهوری اسلامی
آقای سعادت نجفی بعد از صحبت آقای کریمی صحبت شما رو میشنم،
اگر آقا یک جمله بتم، اگر جمهوری اسلامی خواسته است منطقه آزاد ایجاد بکند که محرومیت زدایی بکند، بیاد بگه آقا من منطقه آزاد ایجاد کردم، ازش انتظار صادرات و سرمایه گذاری خارجی و تولید و اشتغال ندارم، بری این منطقه رو واسه من آباد کنی، محرومیت زدایی کنه. ولی وقتی شما آمدید گفتید من میخوام صادرات کنم، وقتی من اومدید میخوام سرمایه گذار خارجی جذب کنم، تولید کنم، اشتغال بکنم، خب اینها رو هم باید در نظر بگیرید دیگه. کدوم منطقه آزاد در جهان است که بگی من اومدم محرومیت زدایی کنم؟ حالا بیاید ببینید این ور فنس منطقه آزاد چقدر خرابه، من که منطقه آزاد بودم الان چقدر خوبه. این چه استدلالیه که شما میکنید؟ به شدت غلطه و به ضرر منطقه آزاد در کشور.
سپاسگزارم آقای سعادت نجفی، بفرمایید.
ببینین ما بگیم اگر صحبت میکنیم مغلطه نکنیم لطفا. ببینیم ما نگفتیم مناطق آزاد با هدف محرومیت زدایی ایجاد شدن. بله مناطق آزاد اهداف بسیار عالیه و مقدسی داشتن، ولی کارشون شده محرومیت زدایی، چون بودجه که نداشتن و اومدن به همین بودجه نداشتن.
آقای شما از کجا میدید؟ سال 1400 تو بودجه قانون 1400 8000 میلیارد تومان فقط برای مناطق آزاد در نظر گرفته شده، فقط
1000
میلیارد تومان اینا اجازه دادن که عوارض صادرات
آقای کریم اجازه بدید
8000 میلیارد تومان بودجه اینا بوده. غلط ندید لطفا.
آقای کریم جمالی اونجا هستن، استاد بنده
اجازه بدیم که
کاملا هم اشراف دارن. اگه بودجه اختصاص پیدا کرده
این دکتر دوستان رعایت بکنن بخش رو. آقای سعادت نجفی عذر میخوام،
شما میگید 32 سال مناطق آزاد تأسیس شدن به قول شما، شما میگید سال 1400 بودجه اختصاص پیدا کرده. سال 1400 بودجه اختصاص که پیدا کرده، تخصیص پیدا کرده، واقعا تحقق پیدا کرده یا فقط حرفی بوده؟ سال 1400 که هنوز تو 1400 این هنوز تموم نشده.
بله.
این بودجه کجا صرف شده؟ کجا ظرف زیر ساخته من شده در مناطق آزاد؟ بعد شما وایدای تولیدی اینا جوش تولیدو میزنین، شما یک مزیت احسا کنین در مناطق آزاد که یک تولید کننده نسبت به سرزمین اصلی به یک تولید کننده سرزمین اصلی ایشون مزیت داره. امروز هیچ مزیتی نداره. با این قانونه در واقع مالیات بر اشتراک شده، قانون جدید، دقیقا اگه کاری هم میتونست بکنه اون کارم دیگه نمیتونه بکنه. الان تعطیل کرده نشسته داره تو سر خودش میزنه. ببخشید من تولید کننده دارم 25 میلیون دلار از تو امارات املاکشو فروخته به توصیه یه دولت جمهوری اسلامی، سرمایهشو آورده اینکه سرمایه گذاری کرده، امروز داره تو سر خودش میزنه. اون اموالش تو دبی شده سه برابر، اینجا مالش مونده رو دستش، تولیدش مونده رو دستش. بله. تولیدی آورده اینجا بومی کرده برای کشور، صنعتی رو آورده از ایتالیا بومی کرده، بعد از 10 سال کل مواد اولیه‌شو داره از داخل تهیه میکنه، خودش داریم فناوری آورده، تکنولوژی آورده اینجا بومی کرده تو کشور. راه نجات صنعت کشور همینه. مناطق آزاد بهترین پایلوت میتونن باشن، ولی اجازه نمیدن همین دستگاه‌های مغرض، دستگاه‌های اجرایی سرزمین اصلی اجازه نمیدن با تسری قوانین سرزمینی. در همه جا من عرض کردم اشاره شده که ما تو مناطق آزاد باید طبق قانون خاص خودمون اداره بشیم. آقا اجازه ندادن این اتفاق بیفته. بعد از 28 سال که بنده میگم 28 سال، ایشون میگه 32 سال، شاید 70 درصد قوانین مناطق آزاد ما هنوز اجرایی نشده. شما بیاین پایش کنین، مجلس محترم شورای اسلامی بیاد پایش بکنه آقا این قانون چرا اجرا نشده.
بله.
یک سال به صورت آزمایشی 100 درصد قانون چگونگی اداره مناطق آزاد رو اجرایی بکنن، اون وقت ببینین این قانون مترقی و کارآمد هست یا نیست. نبود بذارین که من اصلا مناطق آزاد چابوشو بیاریم پایین، خیال مردم هم راحت کنی.
بله آقای جمالی بفرمایید.
اصلا که همونجوری که فرمودم، ببینید ما مهمترین نکته‌ای که به نظر من الان یه مقداری داریم به کل بحث داره به یه حوزه دیگه داره ورود پیدا می‌کنه، بحث مالیاتیه و مزیت‌ها. بر اساس گزارش که آنکتا داده، ما دو تا مشوق اصلی برای مناطق آزاد داریم، یکی گمرکی یکی مالیاتی. 98% کشورهای دنیا مشوق‌های مالیاتی و گمرکی میدن. ما در جمهوری اسلامی ایران این دوتا رو گرفتیم از فعالان اقتصادی. وقتی که شما 98% رو بگیری، عملا هیچ منفعتی برای اینا ندارید. کاری که الان کردی و این قانون داری میکنه این هستش که در آینده، همون تو فرمایش آقای سعادت نجفی هم بود، شما مطمئن باشید این موج خروج سرمایه از کشور به ویژه از مناطق آزاد حتما در سال آینده بسیار شتابان خواهد. من الان عرض میکنم خدمت جنابالی و مهمانان محترم که اگر این قانون اجرایی بشه، اصلا ما در بعضی جاها اصلا چیز عجیب و غریبیه، شما اگه یک مواد اولیه‌ای رو یا یک کالایی که به اصطلاح نیمه ساخته باشه بیاید تو منطقه آزاد، یه بار بایستی در سرزمین اصلی مالیات بدید.
درسته.
یه بار میاد تو منطقه آزاد میشه دوبار. حالا جالبش اینه اگر شما از یه منطقه آزاد مثلا از قشم ببرید اروند و از اروند دوباره بیارید سرزمین اصلی، باید سه بار مالیات ارزش افزوده بدید. یعنی یه چیز عجیب و غریبی، یعنی ما به جای اینکه فعال اقتصادی رو معاف بکنیم از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، داریم سوبله ازش میگیریم نه دوبله. یعنی همون چیزی که ما هم به هم توی شورای عالی مالیاتی
خواهد کرد، اینا قابل اصلاح نیست. این آیین‌نامه‌هایی که به
شورای مجلس شورای از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، انتظارمون همینه، انتظارمون اینه که با واقعیت‌هایی که
طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده در یک مرحله باید گرفته بشه.
بعد اومده مجلس در ماده 10 گفته سه تا بند آورده، سه تا به اصطلاح عنصر آورده که اگر این عناصر صادق باشه از سرزمین اصلی صادرات به مناطق آزاد اینو معاف میشه. یکی تمرکز جمعیتیه، یکی تراز تجاری مثبته و یکی هم اینی که محصور شده باشه. اصلا تمام مناطق آزاد ما همشون جمعیتی هن. اروند، چاهبهار، قشم همشون مرکز جمعیتی هن. پس اصلا اصل اولش کلا منتفیه، اصل دومش تراز تجاری مثبت. اصلا کارکرد مناطق آزاد ما متفاوته. مثلا کیش ما که یک منطقه آزاد گردشگریه،
بله،
چجوری میتونه تراز تجاریشو مثبت بکنه؟ اصلا موضوعیت نداره. یا یه جایی مثلا مثل ماکو با بیش از 400,000 هکتار ما چجوری اصلا میتونیم فنس بکشیم براش؟ خب بالاخره این قانون مجلس محترم
ماکو که همیشه
اصلا اصلا اینی که توی ماده 10 اومده اصلا شدنی نیست. یعنی میخوام عرض بکنم خدمت جناب عالی که اصلا اون چیزی که الان توی قانون اومده شدنی نیست. نکته بعدی این هستش که همونجوری که جناب آقای دکتر محمد فرمودن، اصلا غیر شرعی و به اصطلاح غیر قانونیه. ما تو قانون قبلی در حوزه مالیات ارزش افزوده اینا رو معاف کرده بودیم، همونجوری که آقای سعادت نجفی هم فرمودن، من فعال اقتصادی رفتم چون معاف بودم هم از مالیات بر درآمد و دارایی و هم از ارزش افزوده، از هر دو تاش بر اساس قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران من معاف بودم. به اتکای این قوانین من رفتم اونجا فعالیتی رو شروع کردم. حالا شما اومدی وسط
لطفاً آقای دکتر لطفاً به ماده 10 همین قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده اشاره بفرمایید که قلمرو و گمرکی رو کلاً در واقع ما رو از قلمرو خارج کردن، ما شدیم سرزمین
هستیم.
یعنی من چجوری صادرات بکنم؟ چجوری من اینجا صادرات انجام بدم در صورتی که در قلمرو گمرکی نیستم؟
ما بر اساس قانون خارج از قلمرو گمرکی جمهوری اسلامی ایران هستیم. ما خودمون گمرک خاص خودمون رو داریم.
درسته.
همه اطلاعات مربوط به واردات و صادرات مربوط به کالاها توسط گمرکات خود مناطق آزاد رصد میشه و پایش میشه و به صورت شفاف در اختیار وزارت صمت و گمرک قرار میگیره. خارج از قلمرو گمرکی یعنی که شما مثل یه منطقه آزاد دیگه توی کشور دیگه هستید، خارج از چارچوب قوانین و مقررات هستید. الان این قلمرو گمرکی رو برداشتن، ما عین مناطق آزاد شدیم. الان کل قوانین و مقررات
یعنی سرزمین ماده،
سرزمین اصلی هستن. یعنی ما همه قوانین مقررات صادرات وارداتمون، قوانین گمرکیمون، قوانین مالیاتیمون، قوانین پولی و بانکیمون همه شده مثل سرزمین اصلی. ما توی مناطق آزاد اصلا قواعد و مقررات پولی و بانکی خاص نداریم. یعنی همون قوانین و مقرراتی که الان تو سرزمین اصلی هست همونا رو تسری دادیم به مناطق آزاد. با این قوانین و مقررات واقعش اینه که نمیشه از مناطق آزاد انتظار داشت که بستر لازم رو برای سکوی صادرات بودن ایفا بکن.
شما هم که حرف بنده، خب خدا را شکر جمله آخرتون جنبندی حرف بنده بود اصلا.
با این قوانین
اصلا با این قوانین حوزه مناطق آزاد
با این قوانین کشور
اصلا در حوزه مناطق آزاد.
اجازه بدیم آقای کریمی صحبت شون.
حالا من چند تا نکته بفرمایید. من خودم تونه صدام یه مقدار بلنده، نمیدونم بزرگوارم یه مقدارش اذیت
آدم معلم که باشه اینطوریه.
ببینید بزرگوارم، من واقعا تعجب میکنم چرا شما فکر میکنید که من معتقدم که باید از فعال اقتصادی در منطقه آزاد مالیات گرفته بشه. من اینجا یه نکته رو تاکید بکنم که یکی از کمکارترین مؤسسه نهاد یا چیزی که در مورد مناطق آزاد رو واقعا فراموش کرده و اصلا بهش اهمیت نمیده فراکسیون مناطق آزاد در مجلس شورای اسلامی است که بنده به از خانم پاشایی تا یکی یکی همه این بزرگواران پیام دادم و گفتمشون ارتباط گرفتم، گفتم آقا شما نسبت به مناطق آزاد و قوانینش واقعا بی‌اعتنایی و همینجوری رها کردید. در اولویت کاری شما نیست. اگر واقعا نمیتونید این قوانین رو اصلاح بکنید بگویید تا خلاصه بگیم دیگر دوستان بیان اونجا کمک بکنن به شما، که باز هم پاسخ نداده. چین آقای جمالی بزرگوار، دوست عزیزی که پشت خطی من
آقای ساداتی
عزیز، چین در منطقه آزادش گفته سرمایه گذار خارجی بیاد در منطقه آزاد من سرمایه گذاری بکنه از معافیت از مالیات معافه. واحد تولیدی که در مال بنده است و میخواد در منطقه آزاد چین اونجا فعالیت بکنه به شرطی معافیت مالیاتی و تخفیف مالیاتی میگیرد که 70% محصولات خودش رو صادر کنه به خارج از کشور. امارات متحده عربی، جبل علی که شما میفرمایید و دیگر دوستان میفرمایند، اگر برای خودش معافیت 100 ساله چیز گذاشته، مالیاتی گذاشته، 100 ساله گمرکی گذاشته، چند ده میلیارد دلار زیرساخت ایجاد کرده برای خودش، درآمدی که از انبارداری و چیز خودش داره، لوجستیک خودش داره، اصلا این معافیت مالیاتی در کنارش هیچه. ترکیه در کنار ما اگر اومده منطقه آزاد زده، گفته فعالین اقتصادی و واحدهای تولیدی که 80% 85% صادرات تولیدات خودش رو صادر کنه بهش معافیت میدن. خب در جمهوری اسلامی مگر ما نمیگوییم که آمده ایم که صادرات کنیم؟ مگر نمیگیم منطقه آزاد ایجاد شده برای صادرات؟ من تعجب میکنم، یعنی من دارم به نفع منطقه آزاد دارم صحبت میکنم. من میگم آقا دولت جمهوری اسلامی بیا بار این ایجاد زیرساخت و وظایف فرمانداری و وظایف شهرداری و با اصلا کدوم منطقه آزاد در دنیا بافت جمعیتی داره که ایران داره؟ چرا 1.5 میلیون بافت جمعیتی باید در منطقه آزاد ما باشه؟
آقای صادق یه لحظه
جنبندی کنم.
آقای آخر آقای کریمیه.
آقای کریمی عزیز عذرخواهی میکنم،
بفرمایید.
پس چرا قبل از اینکه زیرساخت فراهم بشه شما اومدین دارین همین چیزی هم که وجود داره رو دارین از بین میبرین؟
آقا
ما به عنوان مخالف در واقع این طرحی که در مجلس ترتیب شده هم در بودجه
بنده که عرض کردم، خود بنده هم مخالف این طرحم. یعنی مخالف اینم که هم معافیت مالیاتی به همه داده بشه، هم مخالف اینم که مالیات از همه گرفته بشه. یعنی شما باید
ما شاخهایو میای شما مقایسه میکنی که بلالی رو مقایسه میکنی، اونا زیرساختو فراهم کردن.
بله خب من میگم
بله
بنده شما احتمالاً جمله شما احتمالاً چون اواخر صحبتای بنده رسیدید، صحبتای بنده رو گوش ندادید. بنده همون اولم گفتم که ببخشید من صحبتامو تکمیل کنم. بنده همون اولم گفتم که جمهوری اسلامی باید تکلیف خودش رو با منطقه آزاد مشخص بکنه. بنده اینجا میگم آقای جمهوری اسلامی، آقای مسئول، آقای خاندوزی، جناب آقای رئیسی، آقای محمدی، اینو اسم کیو ببرم، شما منطقه آزاد اگر میخواهی ایجاد بکنی بیا اول زیرساختش رو ایجاد بکن، اون رو در مبادی وارداتی کشور ایجاد نکن که بخوای تبدیلش کنی که شما بیا ماشین و کالاهای لوکس و اونایی که سود بازرگانیشون بیشتره بیا ورود وارد بشن بعد سود بازرگانیشون رو بگیری.
5 سال وارد نشده ماشین بود.
ببخشید. نه در کل کالاها رو دارم میگم که سود بازرگانیشون است. بعد بیا آقا یه منطقه آزادی که بافت جمعیتی رو هم نداره اونجا ایجاد بکن، معافیت 100 ساله نخیر 200 ساله 1000 ساله بده به اون واحد تولیدی که داره برای تو صادرات میکنه و برای کشور ارزآوری داره. حرف ما اینه،
حالا
واحد تولیدی که در منطقه آزاد داره تولید میکنه و میفرسته به سرزمین اصلی به ضرر کشوره و به ضرر منطقه آزاده. تمام،
سپاسگزارم. خب آقای سادات نجفی، ما چون در بخش پایانی برنامه هم هستیم